سلام خدمت شما، سلام خدمت همه دوستان گرامی. اعیاد گذشته و فعلی و پیش رو رو تبریک عرض میکنیم. ولادت علمدار کربلا رو، ولادت امام حسین رو که شما در شامگاهش به سر میبرید، ولادت امام سجاد رو که فردا هست، و همینطور عید نوروز رو خدمت همه عزیزان از هر جایی که به این گفتگو متصل شدن تبریک عرض میکنیم. سخنم آغاز میکنم با دعای پیغمبر خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك ان ازل او ازل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجهل او یجهل علی. عرض کنم که دو سه تا نکته به عنوان مقدمه خدمتتون تقدیم میکنم. بعد از ذکر این مقدمات انشالله یه گفتگوی کوتاهی پیرامون مناجات شعبانیه به فکرم رسید که خدمتتون تقدیم کنم. گرچه در سالهای گذشته ما یکی دوتا صحبت راجع به مناجات شعبانیه داشتیم، شاید دوستان شنیده باشن اون گفتگوها رو. عرض کنم که قبل از یه مروری بر این دعا، اون دو سه تا نکته مقدماتی که شاید دوستان بزرگواری که با گفتگوهای ما آشنا هستن بارها این مطلب از ما شنیده باشن. من سالهای پیش حدود سال 82، 18 سال پیش، وقتی که یه گفتگوی رو آغاز کردم با جمعی از دوستان و اون گفتگو همینطور ادامه پیدا کرد تا امروز روی آثار مرحوم علامه طباطبایی، که حالا خود اون آغاز این داستان هم خودش یه داستانی داره، با کتاب های توحید ایشون و رساله انسان ایشون شروع کردیم. از اون کتاب ها و یه بیانی که مرحوم علامه در المیزان داشت، یه جمله توی ذهن من و توی باور من و توی قلب من حک شد و اون جمله این بود که ایشون فرمودن که محور دین اسلام و روح دین اسلام توحیده. مفهوم این جمله اینه که شما هر جایی که جستجو بکنید، در هر امری که جستجو کنید، در ریز و درشت امور اسلام، روح دستورات اسلامی برمیگرده به یه زیرساخت به نام توحید. و خب ایشون هم یه رساله مستقلی به نام توحید داشت که ما توفیق پیدا کردیم یه ترجمه گونه ای از اون کردیم و بعد در دسترس دوستانم هست. من سالهای سال راجع به توحید گفتگو کردم، راجعش فکر کردم، سعی کردم توی زندگیم ببینم که خودم میتونم اصل اساسی اسلامو پیاده بکنم یا نه، آیا میتونم برای دوستانم و مخاطبانی که علاقه من به این گفتگو هستن دسترسی ایجاد کنم به توحید برای خودم و دیگران. امروز که ما با هم داریم صحبت میکنیم، حاصل همه این گفتگو برای من دو تا جمله است که بازم این دو تا جمله شاید برای شما تکراری باشه. و اون دو تا جمله، حالا قبل از این دو تا جمله رو بگم، که هر زمانی که ما از توحید صحبت میکنیم، شنونده و مخاطب کلی براش سوال و شبهه ایجاد میشه، و اگر گوینده داستان توحید و گفتگوی توحید رو به درستی به شنونده ارائه نکنه، شنونده ممکنه که دچار اختلال بشه در فعالیت‌های زندگی و روزمرهش. این دوتا جمله هم توحید رو تقدیم میکنه و هم اختلال رو برطرف میکنه. جمله اول اینه که توحید ترک اسباب نیست. یعنی هر زمانی که ما از توحید سخن میگیم، از مالکیت خدا، از ربوبیت حق تعالی، از سیطره حق تعالی بر عالم، از تأثیر حق تعالی بر عالم و عدم تأثیر دیگران، از حول و قوه حق تعالی و نداشتن حول و قوه توسط دیگران و بقیه عناوین توحیدی که در جملاتی مثل لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، لا اله الا هو و امثال این عبارت های قرآنی و غیر قرآنی، جملات توحیدی وقتی شنیده میشه این کلمات، این کلمات برای شنونده ممکنه که یه سوال ایجاد کنه که پس ما تو این عالم چه کاره ایم؟ سخن اینه که توحید ترک اسباب نیست و ما خودمونم تو این عالم جز اسبابیم. توحید ترک آسمان و زمین و کوه و دریا نیست. توحید ترک شغل و ترک تدبیر و ترک برنامه ریزی نیست. اینا همه اسباب این عالمه. ما خودمون جز اسبابیم. فکرمون جز اسبابه. تدبیر و برنامه ریزی که میکنیم جز اسبابه. تلاشی که میکنیم جز اسبابه. شغلی که انتخاب میکنیم تا روزیمونو کسب کنیم جز اسبابه. تلاش که برای معنویتمون میکنیم جز اسبابه. و توحید ترک اسباب نیست. پیام توحید ترک این امور نیست. توحید ترک دلبستگی به اسبابه. اینم جمله دوم. یعنی توحید به ما میگه در این عالم باید سیر کنی، با آسمان و زمین و کوه و دریا باشی، با تلاش و فکر و اندیشه باشی، کار بکنی، تلاش بکنی برای روزیت، برای معنویتت، برای تربیت خودت، برای تربیت فرزندانت، برای اصلاح جامعت. ولی به هیچ کدوم از این اموری که نام برده شد دل نبندی. این داستان توحیده. یه نکته دیگه هم هست باز به عنوان مقدمه دوم، و اون اینه که کلمات بسیار قدرتمندن. ما از خداوند تعالی در دستانمون چیزی جز کلام الله نداریم. بذار ارتباط ما با خداوند فقط کلامه. از اهل بیت عصمت و طهارت هم به عنوان یک ثقلی که پیغمبر برای ما باقی گذاشته که فرموده انی تارکن فیکم و ثقلین یا ثقلین، جز کلام چیزی نداریم. ما الان از اهل بیت عصمت و طهارت فقط کلماتشون رو در دست داریم، به نام روایات که از اهل بیت به دست ما رسیده و بخشی هم ادعیه است. پس آنچه که در دست ماست کلماته، و کلمات بسیار قدرتمندن و کلمات میتوانند در این عالم خلق کنند. حالا گاهی از اوقات هست که یک امری در قالب کلمات به دست ما میرسه و این کلمات نارسان، اونا موقعی هن که ما داریم حرف میزنیم، اما وقتی خداوند سخن میگه کلمات الهی هیچ کنون نارسا نیستن. در دل یک کلمه نیروی عظیمی نهفته است. با یک کلمه الله انسان میتونه عالم رو زیر و رو کنه. با یک کلمه الله. اینم خودش یه فصلی از گفتگویی که در جای خودش یه وقتی ما بهش اشاره کردیم و در آینده هم خواهیم کرد، به عنوان یه مقدمه میخواییم ازش استفاده کنیم. حالا اینجا یه اتفاقی که میفته اینه که گاهی کلماتی مفصل و مبسوط جمع میشن در یک کلمه و اون یک کلمه نیروی تمام اون کلمات مبسوط رو پیدا میکنه. گاهی هم برعکس، یک کلمه تفصیل پیدا میکنه، مفصل میشه. ما یک کلمه امروز میخوایم حرف بزنیم راجع به توحید، ولی این یک کلمه در مناجات شعبانیه به صورت یک گفتگوی عاشقانه تفصیل پیدا کرده. شما یه دعایی رو میبینید که حالا با این فرمتی که من اینجا دارمش یه چیز بوده 5 صفحه است. در این 5 صفحه دعا توحید به صورت مبسوط و با یک گفتار عاشقانه توسط امیرالمومنین طرح شده. و اگر کسی بگه که من یه صفحاتی دارم، یه جملاتی دارم که توحید و زیباتر از این مجموعه ارائه کرده باشه، بنده البته دوست دارم ببینم اونو، ولی میگم من تا حالا چنین چیزی ندیدم. نمیگم نیست، میگم من تا حالا چنین چیزی ندیدم که مثل مناجات شعبانیه یا مشابهاتش، مشابه هم داره، برادر و خواهر هم داره، مثل دعای عرفه. اونا برادر و خواهرای همین مناجات. بنده ندیدم تا امروز، نه که من ندیدم یعنی نیست، نه ممکنه باشه، ولی من تا حالا ندیدم که یک جملاتی رو، یک کلماتی رو، یک صفحاتی رو که یه عارفی نوشته باشه، مثلا یک فاضلی نوشته باشه، یه عالمی، یه فقیهی، یه کسی، یه پیامبری بگن او از انجیل مثلا یه صفحاتی هست که این زیباتر از این توصیف کرده توحیدو. تنها چیزی که توصیفش توصیف اتم قرآن کریمه که در کلمات منبسمه، در کلمات بسیار کوتاه توحیدو به ما تقدیم کرده، در یک کلمه، در یک لغت الله. اما تفصیل یافته اون بیان این مناجاته با یاداوری اون دو جمله ما که اونو به عنوان اصل اساسی و برای ورود به توحید گفتیم، که توحید ترک اسباب نیست، توحید ترک دلبستگی به اسبابه. توحید به ما نمیگه کار نکن، تلاش نکن، فکر نکن. توحید عملیت رو از ما نمیگیره. ببینیم یه جمله دیگه بگم، ما در این عالم مؤثر نیستیم ولی عاملیم. یعنی ما وظیفه داریم برای تربیت خودمون یه کارهایی انجام بدیم، ولی نباید به اون کارها دل ببندیم. تأثیر اون کارها با حق تعالیست. لذا ما امید داریم و دوست داریم و تلاش داریم که نیمه شب از خواب بیدار بشیم و ساعتهای سحر رو درک کنیم، ولی امید نداشته باشیم به این که حالا چون ما سحر بیدار شدیم دیگه از اولیای خداییم. تأثیر ساعات سحر با حق تعالیست. گرچه ما بیدار میشیم، موظفیم به این کار. ما موظفیم برای تربیت خودمون و فرزندمون تدبیر کنیم، اما به تدبیر نباید دل ببندیم که حالا چون ما تدبیر کردیم دیگه همه چیز، همه امور مطابق تدبیر ما پیش میره. ما موظفیم برای رزق و روزی خودمون، برای اصلاح جامعهمون، برای اصلاح جهان و هر چیز دیگه که دستمون برسه تلاش کنیم، ولی فکر نکنیم حالا چون ما این قدم رو برداشتیم دیگه همه عالم موظفن که در خدمت ما قرار بگیرن و این قدم ما اون نتیجه رو که در نظر ماست برای ما حاصل کنیم. همه این عبارت ها جمع شده در یه آیه قرآن که خداوند پیامبر میگه و ما رمیت از رمیت. پیامبر تو پرتاب نکردی وقتی تو پرتاب کردی. بالاخره پیامبر پرتاب کردی، اما میگه تو پرتاب نکردی. یعنی چی؟ یعنی تأثیر اون پرتاب مال تو نبود. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمی. این توحیده. حالا با ذکر این مقدمه شما ببینید چقدر این دعا زیباست، چقدر این دعا توحید رو در قالب یک گفتگوی عاشقانه زیبا به مخاطب تقدیم میکنه. و یکی از ویژگی‌های دعا اینه که ما شاید یا نداریم یا خیلی کم داریم، حتی بند سراغ ندارم در ادعیه که یه دعایی بوده باشه که بگیم همه ائمه اینو میخوندن، ولی در صدر این دعا هست که انها مناجات و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و ائمه من ولد علیه السلام. این دعای امیر المؤمنین و ائمه بوده، یعنی همه ائمه این دعا رو در ماه شعبان میخوندن. خب گفتگو با توجه به این که سخن یک عاشق با معشوقه، یه نکته دیگه هم لازمه برای دعا ما اینو بدونیم و اون اینه که ائمه ما وقتی که با مردم حرف می زدن مطابق این فرمایش پیامبر خدا که ما گروه انبیا کلامون بر اساس عقول مردمه، ائمه هم عقول مردم رو رعایت می کردن، یعنی رعایت شنونده رو می کردن. ولی در مقام دعا دیگه مخاطبشون انسان ها نبودن، مخاطبشون پروردگار بوده. لذا دیگه اینجا رعایتی در کار نبوده. آنچه که حق و حقیقت بوده به زبان مبارکشون جاری شده. به همین خاطر تعبیر بعضی از علمای شیعه هست که دعا قرآن صاعده، یعنی یه قرآنی رو خداوند فرستاده و یه پاسخی رو بشر داده به این، و پاسخ بشر به این قرآن دعاست. در نتیجه بسیاری از معارف بلند شیعه در دعا هست. مرحوم علامه طباطبایی وقتی که یه ارتباطی رو به جهان غرب برقرار کرد، یکی از کتابهایی که به انگلیسی نوشته شده، دوباره از انگلیسی ترجمه شده به زبان فارسی، گلچین معارف شیعه است، که اگر درست خاطرم باشه ظاهرا گفتگوهایی بوده که ایشون با جناب ویلیام چیتیک داشته که ایشون الان هم هستن، هر جاستان خدا حفظشون کنه. توی این جل گلچین معارف شیعه بخشی از مناجات های ائمه رو نوشته ایشون، یعنی معارف شیعه رو خواسته انتخاب کنه از مناجات ها استفاده کرده، دعای عرفه، مناجات شعبانی و امثال این دعاهای بلندی که ما داریم و از نعمتهای خداست برای ما. چه خوبه که ما در این حال که اهتمام داریم این دعاها رو بخونیم در ماه شعبان و ایام خاص، اهتمام داشته باشیم که واقعا یه جملاتی از اینا رو انتخاب کنیم و اینا رو بذاریم تو فضای تفکرمون، ساعت خلوتمون، راجع به این کلمات فکر کنیم، ببینیم چه دریچه‌ای رو برامون باز میکنیم. خب دعا مثل یک مقدمه ای که عاشقی میخواد سخنش رو با معشوق آغاز کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. معلومه که این کلمه کلمه آغازینیه که درهای گفتگو و اقیانوس رحمت الهی رو باز میکنه. واسمع دعایی اذا دعوتک. خدایا دعای منو بشنو وقتی که تو رو صدا میزنم و از تو طلب میکنم. واسمع ندایی اذا نادیتک. وقتی ندا میدم ندای منو بشنو. و اقبل علی اذا ناجیتک. خب ندا مال فاصله دوره، اول با ندا آغاز میشه، بعد که گفتگو آغاز شد به هم نزدیک میشن، میشه مناجات و نجوا. نجوا مال فاصله نزدیکه. به من اقبال کن. اقبال یعنی روی آوردن. اینجا روی آوردن به معنی توجه کردنه. به من توجه کن وقتی که با تو مناجات میکنم. چرا؟ چون که فقط حرب تو الیکم، من به سوی تو فرار کردم. چرا فرار کردم؟ چون سالها تو این دنیا زندگی کردم، دیدم که به اسباب و علل نمیشه تکیه کرد. نه تنها نمیشه تکیه کرد، بلکه بسیاری از اوقات باید که فرار کرد از اسباب و علل. یادمون باشه توحید ترک اسباب نیست، توحید ترک دلبستگی به اسباب. این فرارم فرار به معنی کنار زدن سبب نیست، به معنی کنار زدن تأثیر سبب در نگاه من، در قلب من، در جان من. لذا در قلب و جانم کنار زدم، از دیر تو من رستم. فقط هربت تو الیک، به سوی تو فرار کردم. در پیچ و خم زندگی هر چه توانستم کردم، ولی فهمیدم که مؤثر یه مؤثر بیشتر در این عالم نیست. و وقفت و بین یدک، در مقابل تو ایستادم. با چه حالی؟ مستکینن. در بعضی نسخه هست مسکین، در بعضی نسخه هست مستکین. مسکین به کسی میگن که به فقیری که خیلی حال فقر شدیده میگن مسکین. از اون سختر دیگه میشه مستکین، شکسته، دست خالی. متضرعن الک، به تو تضرع میکنم، مانند کودکی که گرسنه است و شیر طلب میکنه. راجین لما لدیک ثوابی، تو بعضی نسخه هست ترانی، به تو رجا دارم، تویی که تعلم و مافی نفسی، آنچه در جان منه میدانی، و تخبر و حاجتی، و از حاجت من خبر داری، و تعرف و ضمیری، و آنچه که در سینه من پنهان شده میشناسی. ولا یخفا علیک امر و منقلبی و مسوال. واقعا اگر این جمله، همین یه دونه جمله، توسط ما درک بشه، ما دیگه با خدا تو بحث دعا دعوایی نداریم. ما با خدا خیلی دعوا داریم تو بحث دعا. کلی دعاها کردیم که مستجاب نشده، کلی با خدا جر و بحث داریم. آخه این همه میگه ادعونی استجب، من دعا میکنم چرا اجابت نمیکنی؟ سرش تو همین یه جمله است، میگه تو امر منقلب و مسوای منو میدونی. یعنی برای شما اگه تشریف بیارید و مهمان بنده باشید یا بنده مهمان شما باشم، شما همه تلاشتون رو میکنید که بهترین پذیرایی رو برای بنده فراهم کنید و من هم همینطور تلاشم این که بهترین پذیرایی رو برای شما فراهم کنم. اما من واقعا به خیال خودم برای شما بهترین پذیرایی رو فراهم میکنم. من چه میدونم که شرایط جسمانی شما چگونه است؟ شاید این غذایی که من برای شما تهیه کردم، این غذا خوردنش برای شما مضر باشه. اگر بنده بخوام که واقعا شرایطی رو فراهم کنم برای سعادت شما، باید تا آخر عمر شما رو و نه عمر دنیاییتون رو، تا ابدیت شما رو بشناسم، تا بدانم که الان این چیزی که میخوام به شما تقدیم بکنم آیا لطمه به ابدیت شما نمیزنه. خدایا تو امر منقلب و مسوای منو میدونی، یعنی میدانی، تا ابدیت منو میشناسی، هم منو میشناسی، هم محافظ ضمیرمو میشناسی، هم پنهانیاتمو میدانی، هم امر منقلب و مسوای من تا ابدیت من بر تو پنهان نیست. اما و ما اريد ان ابدا به من منطقی، گرچه تو میدانی ولی من میخواهم که با زبان خودم با تو سخن بگویم. و اتفوه بهی من طلبتی، و آنچه را که طلب دارم با زبان و با فوه و با لبهای خودم به زبان بیارم. و ارجوه لعافیتی، و آنچه که امید دارم در این گفتگو عافیت است. حالا یه جمله عجیب اینجا حضرت بیان میکنه، فرماید که وقد جرت مقادیر که علیه یا سیدی فیما یکون منی الی آخر عمری، تقدیر تو تا آخر عمر بر من جاری شده. ما راجع به تقدیر در گفتگوی قولهای توحیدی یه بحثی داریم که بعضی دوستان شنیدن، بعضی هم انشاءالله در آینده خواهند شنید. این تقدیر طراحی عالمه. ما یه طراحی داریم و یه حرکت در طراحی داریم. آنچه که سرنوشت ما رو تعیین میکنه انتخابهایی که ما در طراحی میکنیم. پس یه وقت از این جمله بوی جبر به مشامتون نرسه. خدا به تقدیر تو، یعنی طراحی تو، تا آخر عمر بر من جاری شده. از سریره من و علانیه من، آنچه که آشکاره و آنچه که پنهانه. حالا توی این عبارت، من عبارت رو مخصوصا جداش میکنم که یه فصل دیگه ای بشه، کلید مناجات شعبانی تو این عبارت، مناجات شعبانی یه کلید داره که قفل اسرار این مناجات رو باز میکنه و یک اوج داره، یه چشم انداز داره، یه آینده از پیش تعیین شده داره. کلیدش این جمله است: به ید که لا به ید غیره که. شما این کلید رو بردارین بندازین قفل مناجات رو باش باز کنین. تا اینجا مقدم چینی بود برای گفتگوی عاشق و معشوق. از اینجا به بعد با این کلید دعا باز میشه. نگاه کنید: به ید که لا به ید غیره که، فقط در اختیار توست و نه در اختیار غیر تو زیادتی و نفعی و نفع و نقصی و نفعی و ضری. زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من. اگه بخوام یه جمله فارسی ساده بگیم، همون جمله معروف ماست، یعنی خدایا همه هیچ کارن. یادمون باشه این جمله نه دعوت به ترک اسباب میکنه نه نفی عاملیت میکنه. ما عاملیم، اسبابم اسبابم. توحید ترک اسباب نیست. توحید، ترک دلبستگی به اسباب توحید، سخن از این میکنه که تأثیر اسباب از آن خودشون نیست. این جمله هم داره همونو میگه، میگه فقط در اختیار توست نه در اختیار غیر تو، زیادت و نقص و نفع و ضرر من. این جمله داره به زبان فارسی به ما میگه با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. حالا از اینجا به بعد تا آخر دعا علیه السلام 44 بار میگه الهی، 44 تا الهی داره. این 44 تا الهی همه تفسیر همین یه دونه جمله است، مبسوط همین یه دونه جمله است به زبانهای دیگه. حالا ببینین چیزی غیر از این میبینین؟ همه این دعا توحیده. الهی ان حرمتنی و منزل لذی یرزقانی، خدای اگه تو منو محروم کنی چه کسی به من رزق میده؟ و ان خذلتنی، اگه تو منو خار کنی، فمنزل لذی ینصرنی، چه کسی منو یاری میکنه؟ به نظر شما این همون جمله قبلیه نیست؟ فقط با یه فرمت دیگه، مناجات دیگه، گفتگوی عاشقانه است. مثل اینکه یه عاشقی به معشوقش میخواد بگه من تو رو دوست دارم. این جمله رو 44 جور مختلف میگه، به 44 زبان مختلف میگه، با 44 بیان مختلف میگه. خب جمله اصلی اون کلید این بود، به ید که فقط در دست توست نه در دست غیر تو. حالا اگه شما حوصله داشتید مناجات شعبانیه رو هر شب بخونید، نوش جانتون. حوصله‌شو نداشتین، این یه جمله رو که میتونیم بخونیم. به ید که لا به ید غیر که، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، زیادت من، نفع من، نقص من، ضرر من. حالا ببینین 44 بار، 44 بار دیگر به شکل دیگری همین جمله رو میگه. اولیش اینه، الهی ان حرمتنی، اگه منو محروم کنی، فمنزل لذی یرزقانی، چه کسی به من رزق میده؟ و ان خذلتنی، اگه منو خار کنی، فمنزل لذی ینصرنی، چه کسی منو یاری میکنه؟ الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک، خدایا از غضب تو به تو پناه میبرم. چرا؟ سوال اینجاست که اگه تو غضب کنی، اگه سخط تو و عصبانیت تو حلول کنی، به کی پناه ببرم؟ سوال. این جمله همون جمله اولیه نیست؟ یعنی کسی، جایی نیست، موثری نیست، کسی، چیزی در اختیارش نیست که اگر تو غضبناک شدی، لذا از تو به تو پناه میبرم. کی تو عالم هست که وقتی غضب میکنه ما از غضبش به خودش پناه ببریم؟ هر کی بر ما غضب کنه باید ازش فرار کنیم. از تو به تو پناه میبرم. الهی ان کنت غیر مستاهل رحمتک، اگه من شایسته و اهل رحمت تو نیستم، فانت اهل ان تجود علیه به فضل سعدی، اما تو که شایسته هستی که به من جود کنی و فضل کنی و ببخشایی. من فکر میکنم که اگه ما خدا بودیم یه کسی این جمله ها رو به ما میگفت پدرمون در میومد، هیچ راهی نداشتیم جز این که بر گوینده این جمله رحمت کنیم. نیست اینطور؟ خدایا اگر من شایسته رحمت تو نیستم، تو که شایسته ای که بر من جود کنی. الهی که انی به نفسی واقفتون، خدایا من به خودم آگاهم، وقد ازلها حسن و توکلی علی، اونی که بر من سایه انداخته حسن توکل من بر توست. ما قبلا خدمت شما عرض کردیم از بیان جبرئیل و زبان پیغمبر خدا که توکل دل کندن از غیر خداست. حسن توکل من اینه، من با حسن توکلم آمدم، یعنی از غیر تو کندم. ففعلت ما انت اهلو، تو با من آن چه کن که تو شایسته آنی. و تغمدتنی به عفوک، منو با عفوت بپوشان، منو غرق در عفو خودت کن. الهی ان عفوت، اگر عفو کنی فمن اولا منک بذلک، چه کسی شایسته تر از عفو از تو؟ اصلا اولویت عفو با کیه غیر تو؟ فمن اولا منک بذلک، چه کسی اولویت عفو داره؟ عجب جملاتی. و امکان قدنا اجلی، حالا اگر عمر من به اتمام رسیده و مرگم نزدیک شده، و لم یدنو یا لم یدننی من که عملی، و عمل من منو به تو نزدیک نکرده که نکرده، فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، اقرار به معصیت و وسیله قرار دادم برای رسیدن به تو. اینجا یه پرانتز کوچولو لازم باز کنیم. ببینید امام میگه من اقرار به ذنب دارم، یعنی اقرار به گناه، ولی معنیش اینست که ما بشینیم با خدا گناهانمون رو بشموریم یکی یکی. اگه یک کسی به ما یه بدی کرده باشه، بعد ما مثلا بشینه جلوی ما بگه یادت من این کار کردم، من این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، هرچی بیشتر ازاد میکنه ما بیشتر تنفرمون زیادتر میشه. اما اگه بیاد بگه که من نسبت به شما خطا کردم، در رفتارم با شما خطا کردم، از شما عذر میخوام، این اقرار به گناه، به ما گفتن بزرگان ما که شمردن گناهان، اینا خودش یه نوع بی‌ادبیه در پیشگاه خدا. اینا دو تا مسئله است. یکی اینه که من بیام دونه دونه بگم من این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم. یکی اینه که من به گناهکار بودن خودم اعتراف داشته باشم، به خطاکار بودن خودم اعتراف داشته باشم. جان این اعترافم هم همون گفتگویی که اول عرضمون کردیم، که ما خیلی کارا کردیم، بالاخره ما خدا وکیلی دیگه، بالاخره نماز خوندیم، روزه گرفتیم، تونستیم حج رفتیم، دعا خوندیم، اینا این کارا رو کردیم، ولی آیا سر سوزنی برای این کارها تأثیر قائلیم به این معنا که چون من این کارو کردم پس خدا موظفه به من این کار رو کنه؟ یا اینکه من یک وظیفه رو انجام دادم ولی آنچه که مؤثره تویی نه عمل من؟ الهی قد جرت علی نفسی فی نظر الله. نتیجهش اینه که من وقتی به خودم نگاه میکنم من مجرمم. فلهل ویل ان لم تغفر له، وای بر من اگر که تو منو نیامرزی. الهی این جمله خیلی زیباست، لم یزل دائما برک علی ایام حیاتی، تو در تمام روزهای زندگانی من به من خوبی کردی. فلا تقدر برک علی فی مماتی، این خوبی خودتو در مرگ از من قطع نکن. یه جمله عجیبی داری، گفتن این رو روی کفنتون بنویسی، خیلی عجیبه، خیلی آدمو میشکنه این جمله. میگه روی کفن بنویسید که خدایا در تمام زندگانیم من بدی کردم و تو خوبی کردی، امروز فرصت بدی کردن من به پایان رسید، ولی تو خوبی خودتو به پایان نرسون. الهی کیف آیسو من حسن نظر کلی بعد مماتی، چطوری من ناامید بشم از حسن نظر تو بعد از مرگم؟ و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، در حالی که جز زیبایی در زندگی به من چیزی رو نشون ندادی. الهی تولی من امری ما انت اهلو، خدای کار منو اون طوری که خودت شایسته ای به عهده بگیر. و اد علی به فضل که علی مذنب قد غمره جهل، و برگرد به سوی گناهکاری که جهلش اونو در بر گرفته. من جاهل بودم که اینجور زندگی کردم، تو بر جهل من ببخش و به من بازگرد. الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، خدایا تو گناهان فراوانی رو از من در دنیا پوشاندی از خلق. و انا احفظ الا سترک فی الاخرى، ولی من در آخرت بیشتر نیازمند اینم که گناهان منو بپوشانی. الهی قد احسنت الی ان لم تظهر حال احد من عبادک الصالحین، خدایا تو من نیکی کردی که گناهان منو بر بندگان صالح پوشاندی. فلا تفسحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، در قیامت در مقابل چشم همگان منو رسوا نکن. الهی جودک بسط عملی، خدایا جود تو آرزوی منو بسط داده. وقتی به جود لایتناهای تو فکر میکنم کلی امید و آرزو پیدا میکنم. و عفوک افضل من عملی، و عفو تو از عمل من برتره. فسرنی به لقائک یوم تقضی بین عبادک، در اون روزی که بین بندگانت حکم میکنی منو به لقائت شاد کن. حالا اینجا دیگه جمله‌ای که مهر میزنه به تمام این عبارتهای قبلی، ببینید چقدر فوق‌العاده است. این جمله برای دعای قنوت خیلی جایگاه خوبی داره. الهی اعتذاری الیکه، عذرخواهی من از تو، اعتذار و من لم یستغن عن قبول عذره، عذرخواهی کسیه که از پذیرش عذرش بی نیاز نیست. یا خدا از اینکه عذرخواهی میکنه اون نمیبخشه، خوال نبخشه چیکار کنم دیگه، زندگی من به هم نمیخوره در اثر نبخشیدن اون. اما این عذرخواهی عذرخواهیه که نبخشیدنش قابل تحمل نیست، نبخشیدنش قابل جبران نیست. عذرخواهی من از تو عذرخواهی کسیه که بی نیاز نیست از قبول عذرش. اینطور نیست که اگه تو قبول نکنی من بتونم برم جای دیگه. فقبل عذری، پس عذر منو قبول کن. یا اکرم من تذر الیه المسیئون، ای کریم ترین کسانی که گناهکاران ازش عذرخواهی میکنن. الهی لا ترد ده حاجتی، خدای حاجت منو برنگرد. ولا تو خیب تمعی، ولا تقدم من کرجایی، تمع منو به ناامیدی نکشون، امید و آرزوی منو قطع نکن. ببینید خداوند که این کارا رو نمیکنه، ولی امام مثل یک عاشقی که داره با معشوق قنج و دلال میکنه، این کلمات به زبانش جاری میشه. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، خدایا اگه تو میخواستی که منو خار کنی منو هدایت نمیکردی. ولو اردت فضیحتی، اگه میخواستی که منو رسوا کنی لم تو عافنی، منو عفو نمیکردی. الهی ما از اون نکت ردنی فی حاجتم، خدایا من گمان نمی کنم که تو در حاجتی که من تمام عمرم رو به خاطر اون صرف کردم منو رها کنی. به تو چنین گمانی ندارم که حاجتی که تمام عمرم رو صرف اون حاجت کردم تو اون حاجت رو رد کنی. الهی فلک الحمد ابدا ابدا سرمدا دائما سرمدا یزید و ولا یبید کما تحب و ترض. دوباره میرسه به یه فراز اوجمانند، میخواد محکم کاری کنه دیگه. خدا هیچ راه فراری نداشته باشه جز پرداخت این درخواست هایی که در فرازهای قبلی شده. میگه الهی این اخستم به جرمی، اگه منو بگیری و بگی تو مجرمی، اخذت تو که به عفوک، من تو رو با عفوت میگیرم، میگم تو عفوی. و این اخذتنی به ذنوبی، اگه تو منو به سبب گناهانم بگیری، اخذت تو که به مغفرت، منم چنگ میزنم به مغفرت تو، میگم تو غفوری. و این ادخلتن النار، اگه منو داخل آتش کنی، اعلم تو اهلها انی احبک، به اهل آتش اعلام میکنم که من محب تو هستم. الهی امکان سقر فی جنب طاعتی که عملی، اگر عمل من در کنار طاعت تو اندکه، فقط کبر فی جنب رجایی که عملی، اما امید و آرزوی من بلند و عظیم و کبیره. الهی کیف انقلب من عندک بالخیبت محرومان، خدایا چطور میشه که من محروم از درگاه تو برگردم؟ وقد کان حسن ظنی به جوده که ان تقلبنی به نجات محروم، در حالی که من حسن ظن دارم به این که تو منو نجات خواهی داد. الهی وقد افنی تو عمری فی شرت صحب انک، من عمرمو در سرکشی بی توجهی به تو سپری کردم. و ابلی تو شبابی فی سکرت تباعد منک، جوانیم رو در دوری از تو صرف کردم. الهی فلم از تیغز ایام اختراری بکن و رکونی الا سبیل سخته، و من بیدار نشدم و نفهمیدم که مسیر سخت تو رو طی کنم. اما الهی انا عبد کرد، من بنده تو هم و ابن عبدک و فرزند بنده تو هم، قائمون بین یدک، در مقابل تو ایستادم، متوسلون به کرم که الک، به کرم تو توسل کردم، کرم تو رو وسیله قرار دادم برای دستیابی تو. الهی انا عبدون اتنسل و الیکم ما کنتو اواجه و کبهی من قلت استحیایی من نظرک، من به خاطر کمبود حیا این کارها رو کردم، اما اطلب العفو منک، از تو طلب عفو میکنم، از العفو نعتون لکرمک، صفت کرم تو بخشایشه. الهی دوری جمله اوجگونه داره، خیلی فوق‌العاده است این جمله، یکی از اوجهای این دعاست، یکی از قله‌های این دعاست، یکی از جملاتی که بعد ما تو زندگیمون دائما اینو با خودمون یدک بکشیم. الهی لم یکن لی حول فانتقل عن معصیتک، خدای من هیچ توانی برای معصیت نکردن ندارم، تمام. الهی لم یکن لی حول فانتقل عن معصیتک، هیچ توانی برای معصیت نکردن ندارم، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر اون زمانی که تو با محبتت منو بیدار کنی. و کما اردت ان تکون کنتو، الهی انظر الیه، داره میرسه به قله آخر، دوباره زمین سازی برای آخرین قله دعاست. الهی انظر الیه نظرم نادیته فعجابک، خدای من نگاه کن، نگاه اون کسی که تو صدا زدی و او اجابت کرد، ببینید فراز عوض شد، دعا شیفت پیدا کرد از فراز قبلی، تا فراز قبلی از خودش میگفت، حالا از تو میگه که تو باید نظر کنی، انظر الیه تو باید نظر کنی، نظر کسی که صدا زده ای و من اجابت کردم، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسم. فاستعملته به معونت کرد، تو باید منو به کار بگیری با یاری خودت، فعطاک، تا من وارد مسیر طاعت بشم. یا قریمن لا یبعد عن المقتر، ای کسی که نزدیکی که به من که به تو امید داره. و یا جوادن لا یبخل عمن رجا ثوابه، و ای جوادی که از کسی که امید به ثواب تو داره هیچ کارو بر نمی گردیم. الهی حبلی قلبا یدنیه من که شوق، یه قلبی به من بده که شوق این قلب منو به تو نزدیک کنه، و لسانا یرفع الیک صدق، و یه زبانی به من بده که صدق این زبان منو به سمت تو بالا بده، و نظرا نگاهی به من بده که یقربه من که حق. الهی ان من تعرف به که غیر مجهول، و من لاز به که غیر مخزول، و من اقبلت علیه غیر مملوک. چقدر این جمله عظیم است. خدایا کسی که تعرف به که به تو شناخته بشه مجهول نیست. معروفیت از کجا طلب میکنی؟ کسی که به تو پناه ببره مخزول نیست، احدی نمیتونه خارج کنه، و کسی که تو بهش رو بیاری مملوک نیست، احدی نمیتونه مالک اون باشه. الهی ان من انتهج بک لمستنیر، کسی که از تو راه طلب کنه حتما نورانیه، و ان من اتصل بک لمستجیب، کسی که به آستان تو چنگ بزنه حتما پناه داده شده است. و قد لست بک یا الهی، من به سراغ تو آمدم، فلا تو خیب ظنی من رحمتک، این حسن ظن منو از رحمت خودت ناامید نکن، ولا تعجبنی عن رحمتک. من چون وقتم به پایان داره میرسه، میخوام آخرین اوج این دعا رو براتون بخونم و عرضامو تمام کنم، بقیه فرازاشو انشالله یه فرصت دیگه. اوج این دعا و پایان سیر انسان اینجاست. اگه کسی بگه یک مقامی هست بالاتر از این مقام که این عبارت گفته، من گمان نمی کنم که چنین عبارتی وجود داشته باشه، مگه که نشون بده ما تعیین میکنیم اگه باشه. ما بالاتر از این ندیدیم یه چیزی. اوج دعاست، اوج سیر بشره، اوج مقامات انسانی. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من کمال انقطاع به سوی خودتو بده، از غیر تو من رستم. دل از من بردی ای دل بر به فن آهسته آهسته، جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. ز بس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدای به من کمال انقطاع بده که از غیر تو قطع بشم. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، نورانی کن چشمهای قلب ما رو با نظر کردن، با نور نظر کردن به خودت. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا چشمهای قلب حجابهای نور رو پاره کنه. و تصل الی معدن العظمه، و به معدن عظمت دسترسی پیدا کنه. معدن عظمت همونی که ما ازش به مصدر المصادر تعبیر کردیم، منبع عالم، مصدر عالم. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. الهی واجعلنی، خدایا من از اونایی قرار بده که نادیته فعجابک ولا هسته فسعرت لجلالک، صدا زدی اجابت کردی، نظر کردی صعقه زدن، مناجات کردی پنهانی، در آشکارا برای تو عمل کردن. یه جمله هم در پایانش داره، به قول استاد گفت تمام سیر و سلوک در این جمله است. الهی این جمله که قرمز نوشتم، ان تجعلنی، از تو میخواهم، قبلش اینه که الهی فلک اسئله. ببینید چقدر این جمله قشنگه، خدای من برای تو میخوام، اگه تو از من بندگی نخواستی، منم در تمام این فراسو بندگی خواستم، آنچه را که تو خواستی خواستم. پس فلکه اسئله، برای تو میخوام، و الیک ابتر، و ابتهال و زاری و تضرع من فقط به سوی توست. اسئله که انتو سلی علی محمد و آل محمد، سه تا جمله میگه، اینا سه تا دستور العمله. ان تجعلنی ممن یدیم و ذکرک، خدای منو دائم و ذکر کن. ولا ینقض و عهدک، کاری کن که پیمان تو رو نشکنم. ولا یغفل عن شکرک، از شکر تو غافل نشم ولا یستخف و امرک و امر تو رو خار نشمارم. آیا دوستان گرامی جز توحید چیزی تو این عبارت ها دیدید؟ اینا مرور همون گفتگوی توحیدیه که دائما انسان کلمات رو با خودش زمزمه میکنه تا این کلمات در لابلای تک تک سلول های وجود آدم جا بگیره، با جان آدم آمیخته و ممزوج بشه. خدا کنه که این دعا فرازهای این دعا در حق ما مستجاب بشه، زندگیمون یک زندگی توحیدی بشه، نجات پیدا کنیم از این غم و غصه. غم و غصه های خارجی و دنیای خارجی هیچ وقت تمام نخواهد شد. دنیا همین یک هست، همین خواهد. آنچه که باید تغییر و تحول پیدا کنه درون ماست، نگاه ما به زندگیه. این جملات آمده اند تا جایگاه ما رو عوض کنن، نه امور خارجی و بیرونی رو. امور بیرونی یکیشون میره یکی دیگه میاد، یه غم میره یه غم دیگه میاد، یه گرفتاری میره یه گرفتاری دیگه میاد، یه ظالمی میره یه ظالم دیگه میاد، یه بلایی میره یه بلای دیگه میاد. دنیا همیشه همطوری بوده و همطوری هم خواهد بود. آنچه که دین ما رو به سوی اون دعوت میکنه تحول جایگاه ماست، که ما چگونه به زندگی نگاه میکنیم. و اگر جایگاه ما تغییر کرد، تمام عالم بشه آتش، تمام عالم بشه گلستان، برای ما تفاوتی نمیکنه. ما سیر میکنیم، در آتش سیر میکنیم ابراهیموار، در گلستان هم سیر میکنیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.